بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. در 517 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 26 از سوره مبارکه حج، آیه‌ای که داران الله متعال میفرماید و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا و طهر بیتی وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. در این آیه پروردگار متعال خبر می‌دهد که آن هنگامی که ما برای پیامبر ابراهیم علیه السلام مکان بیت، آن جایی که قرار بود پیامبر ابراهیم به عنوان کعبه بالا بیاورد، این را نشانش دادیم. کلمه بوأنا که در سوره زمر هم آمده، نتبوأ منها حیث نشاء، کلمه تبوأ، و در سوره یوسف هم آمده یتبوأ حیث یشاء یا یتبوأ منها حیث یشاء، آنجایی که سخن از تمکین پیامبر یوسف علیه السلام در زمین هست، می فرماید که و کذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء. کلمه تبوأ در اصل یعنی جا گرفتن، هر کسی میره جای خودش رو میگیره، مکان خودش رو میگیره و در آنجا مستقر میشه و ظاهر میشه. برای همین اینجا گفتن که، حالا در زبان عربی امروزی هم میگن حیاک الله و بیاک. کلمه بیاک از همین کلمه گرفته شده، یعنی انزلک الله منزلا مبارکا. خب با این حساب کلمه و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت، یعنی اینکه ما ظاهر کردیم، آشکار کردیم برای پیامبر ابراهیم مکان بیت را، مکان کعبه را. آیه دلالت بر این میدهد که کعبه قبل از پیامبر ابراهیم هم بوده، جایی داشته که نشان داده شود، یک شالوده ای از قبل وجود داشته، یک اساسی بوده. و گفتیم در جلسه قبل که این بیت که از آن به نام بیت عتیق نیز یاد می شود در آیات آینده، یعنی بیتی که خیلی قدیم است و اولین بیتی است، اولین خانه است که برای بشریت بنا شده، تاریخ آن شاید بر بگردد به آغاز خلقت زمین. به هر حال ما شالوده را نشان پیامبر ابراهیم دادیم که این را بر همین اساس بالا بیاورد، دیوارچینی کند. اساس وجود داشت و مسئله بنا کردن کعبه توسط پیامبر ابراهیم و اسماعیل در قرآن اشاراتی به آن شده و در حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم به صورت مفصل آمده. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. وقتی که ابراهیم و اسماعیل یرفع قواعد البیت، یعنی قواعد وجود داشت، قاعده ها وجود داشت، یعنی شالوده ها، ولی پیامبر ابراهیم و اسماعیل آن را بالا آوردند. و اما در حدیث مختصرش اینه که پیامبر ابراهیم علیه السلام وقتی که در سن پیری و برای بار دوم آمد، یا برای بار سوم آمد نزد پسرش اسماعیل، در حالی که بزرگ شده بود، اسماعیل ازدواج کرده بود، او را به هر حال در آغوش گرفت و بعد گفتن که پیامبر ابراهیم گفت که یا اسماعیل، الله عز و جل مرا دستور به کاری داده است، آیا به من کمک میکنی، مرا یاری میدهی؟ اسماعیل گفت بله، چه دستوریست؟ گفت به من دستور داده که در اینجا خانه بنا کنم. و اینجا بود که پیامبر اسماعیل سنگ را از اطراف جمع می کرد، می آورد، به دست پدر می داد و پدر این سنگ ها را می چید تا اینکه کعبه با دو تا در که بر روی زمین بود یک در کنار حجر الاسود و دری روبروی آن که مردم از یک در وارد می شدن، یعنی از در حجر الاسود وارد می شدن و از در دیگر خارج می شدن. با ارتفاعی بلند بنا کرد و آمده که وقتی که ارتفاع به حدی رسید که دیگه قد پیامبر ابراهیم نمی رسید، چون خیلی ارتفاع داره کعبه، چیزی در حدود 17-18 متر ارتفاعشه، بر اساس طبقه ساختمانی امروز اگه بخوایم 3 متری در نظر بگیریم میشه 6 طبقه، دستش نمی رسید. به عنوان یک آیه که در سوره آل عمران هم از آن یاد شده، فیه آیات و بینات مقام ابراهیم، در مسجد الحرام، در کعبه، یعنی در مسجدی که کعبه در آن واقع شده، آیات بیناتی وجود دارد، من جمله مقام ابراهیم. مقام ابراهیم آن سنگی است که پیامبر ابراهیم علیه السلام بر روی آن می ایستاد، مانند آسانسور بالا پایین می شد، سنگ را از اسماعیل بر می داشت، می رفت بالا، سنگ را در جای خود قرار می داد، دوباره می اومد پایین، و جای دوتا پای پیامبر ابراهیم علیه السلام بر روی این سنگ حک شده، فرو رفتگی است. به این میگن مقام ابراهیم، به این سنگ، که اونهایی که رفتن مکه همه آن را دیدن، در آن حالت شیشه‌ای که حالا طلایی رنگ هم هست محافظت میشه، و در قرآن آمده که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، که در کنار مقام ابراهیم نماز بخوانید، یعنی نماز طواف را در آنجا ادا کنید. این تقریبا خلاصه بود از بنای کعبه که حدیث آن در شرح ریاض الصالحین به صورت مفصل توضیح داده شده در درس‌های سابق. مهم اینه که این کار صورت گرفت به دستور الله متعال و ابراهیم و اسماعیل این کار را انجام دادن. اما جالب اینجاست که وقتی الله عز و جل در این آیه خبر می‌دهد که ما مکان کعبه را، مکان بیت را به پیامبر ابراهیم نشان دادیم، اولین چیزی که در این آیه به عنوان یک دستور حکایتی برای ما بازگو شده اینه که الا تشرک بی شیئا. ای پیامبر ابراهیم، این شالوده کعبه است، به من هیچ شریکی قرار نده. الا تشرک بی شیئا، یعنی قبل از اینکه انسان کاری را بخواد انجام بدهد باید اول اخلاص را به خرج بدهد، نیت را صاف کند، هیچ گونه ریا و خودنمایی در آن وجود نداشته باشد، بعد حیا بعد آستین بالا بزنه و شروع به کار بکنه. دستور الهی به پیامبر ابراهیم این بود، ای پیامبر ابراهیم، این مکان بیت شریکی برای من قرار نده، حالا بیا چی کار بکن؟ و طهر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، و خانه مرا، اینجا همه ضمیرها داره الله عزوجل به خودش نسبت میده که مستقیما اینا مال منه، برای الله متعاله. پس هر کسی که خود را وارد این میدان میکند خودش هم باید لله بشه. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. ای پیامبر بگو نماز من و نسک من، عبادت هام، حالا من جمله آن شترها و گوسفندهایی که فرستاده میشد به عنوان هدیه به مکه، و محیای و اصلا تمام زندگی من، و مماتی و حتی مردن من، همه اینها لله رب العالمین، برای خودم نیست، همه لله است. و آنجایی که میگه و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، ما مال الله متعال هستیم، مال خودمون نیستیم. پس تمام کارها، تمام فعالیتها بایستی که لله تعالی باشد، مخلصین له الدین، بارها در قرآن آمده و در شأن پیامبر موسی فرمود انه کان مخلصا. پیامبر موسی خلاص شده بود از هر گونه شرک و عمل صالحی که برای غیر الله متعال باشد. و در سوره یوسف هم آمده که پیامبر یوسف به قومش گفت که این کار را انجام بدهید. و آمده که الا لله دین الخالص، دین خالص، دینی که همش برای الله متعال باشد آن دین را میپسندد. اما اگر در دین الهی کسی دیگر مد نظرت باشه، دیگه اون دین الله عزوجل نمیخواد، دیگه به درد نمیخوره. یعنی پروردگار متعال عبا میبرزد که از بنده چیزی را بپذیرد که غیر از الله متعال در آن وجود داشته باشه. خوشش نمیاد از این اعمال و نمیپذیرد. و فرمود که انا اغنى الشركاء عن الشرك، من بی نیاز در این ذاتی هستم که بخوام به شریک نیاز داشته باشم، شریک نمیخوام. من عمل عملا اشرک فیه معی غیری، هر کسی کار نیکی انجام بدهد که در آن کار غیر من دیگری را شریک قرار بدهد، ترکته و شرکه، هم خود اون شخص و هم شرکش رو با هم رها میکنم، من دیگه نمیخوام، من دیگه آنجا نیستم. و اما دستور بعدی که پاک کردن خانه الله متعال و طهر بیتی، این طهارت شامل طهارت حسی و معنوی می شود. طهارت معنوی یعنی اینکه بیت الله الحرام نباید در آن آلودگی شرک و اعتقاد وجود داشته باشد. و اما طهارت حسی یعنی اینکه از هر گونه نجاست حسی و کثیفی و آلودگی پاک باشد، مثل آینه به قول خودمون گفتنی باید برق بیاندازد. این کار را انجام بده، پاک بگردان خانه مرا. برای چه کسانی؟ برای کسانی که طائفین هستند، یعنی میخوان طواف بکنن اینجا، و قائمین هستند، یعنی در نماز ایستادن، قیام کردن. حالا در سوره بقره شبیه این آیه آمده، به جای القائمین آمده العاکفین، یعنی کسانی که عاکف هستند در آنجا، یعنی خود را در مسجد حبس میکنن، نگه میدارن، بیرون نمیان. حالا یا به معنی اعتکاف شرعی یا به معنی ماندن یک روز یا چند ساعت در مسجد برای عبادت. و رکع السجود، و آن کسانی که رکوع و سجود میکنن، اهل رکوع و اهل سجده هستند. انواع عبادت ها یا طواف است در بیت الله الحرام و یا نماز است، این بارسترین عبادت هاست. اما سعی بین صفا و مروه یک حالت خاصی است که فقط در هنگام طواف عمره و طواف افاضه حج صورت میگیرد، دیگه در بقیه حالت ها سعی وجود ندارد. و قرآن خواندن که حالا جز عبادت هایی است که دیگه ویژه آنجا نیست. در مسجد الحرام اکثرا یعنی مردم قرآن میخوانن، ولی عبادت های ویژه در آنجا طوافی است که بعد از اون دو رکعت نماز خوانده میشود و مرتبا این کار را تکرار میکنند. و الله عزوجل خانه خود را قرار داده برای این کار. و اذ جعلنا البيت مثابة للناس، ما بیت را محلی قرار دادیم که مردم وقتی که از آنجا میرن دوباره برمیگردن. مثابه میگن این کار به مثابه فلانیه، به مثابش هست، یعنی اینکه مثلشه، یعنی به معنی اینکه رفت دوباره دلش هوا اونجا میکنه، میخواد مثل اون کاری که انجام داره دوباره بیاد انجام بده و بر بگرده، رجوع بکنه به اونجا. و یکی دیگر از ویژگی های بیت الله الحرام امن بودن آن هست که بارها در قرآن تکرار شده و خطاب به کفار قریش آمده که ما برای شما و جعلنا حرما آمنا، یه حرم آمنی برای شما قرار دادیم. این در حالی است که یتخطف الناس من حولهم، مردمی که اطراف مسجد الحرام یعنی مکه زندگی میکنن همیشه دچار غارت میشن، قبائل دیگر به آنها حمله میکنن و آنها را غارت میکنن، ولی هیچ احدی به مکه حمله نمیکنه. هر کسی که در مکه باشد از امنیت کامل برخوردار است. خب اینها ویژگی هایی است که پروردگار متعال برای خانه خود قرار داده و مقدسترین جای ممکن بر روی زمین همان جایی است که کعبه در آن بنا شده است، مقدسترین مکان است. و پروردگار متعال بهترین جا یعنی گل زمین را برای خانه خود انتخاب کرده، همونطور که برای دین خود بهترین انسانها را انتخاب کرده. حالا چه پیامبران که به نص قرآن اینها مصطفی و مجتبا هستند، یعنی مورد گزینش قرار گرفتند. هر کس که در این میدان راش نبینن که بیاد وارد بشه، و چه بعد از آن کسانی که کار پیامبران را انجام میدن، اینها هم گزینشی هستند. هر کس نمیتواند که خدمتگزار و نوکری دین الهی را انجام بدهد. و همچنین همان گونه که برای نزول قرآن کریم که بهترین کتاب آسمانی است، از بین تمام کتابها بهترین ماه سال یعنی رمضان را انتخاب کرد و بهترین شب سال یعنی شب قدر را انتخاب کرد و توسط بهترین رسول ملکی یعنی جبرائیل آن را نازل کرد بر بهترین رسول بشری یعنی محمد ابن عبدالله، اینا همه بهترین هاست. الله عز و جل بهترین ها را برای خود انتخاب می کند، شکی در این نیست. وقتی که می گوید بیتی خانه من، پس باید در بهترین جای ممکن بنا شده باشد. سپس فرمود و اذن فی الناس بالحج، ای پیامبر ابراهیم وقتی که کار را تمام کردی، ساختمان را دیوارها را بالا آوردی، سقف گرفته شد، حالا برو ندا بده، اذان بده. خب وقتی که این دستور آمد، حالا گفته شده که در مکه خیلی جمعیت نبوده در آن زمان، درستم هست، یعنی پیامبر اسماعیل و آن قبیله جرهمی که آمدن در آنجا ساکن شدند، شاید اگر بگیم 10 تا 20 خونه بیشتر نبوده. گفت که حالا در برخی از آثار آمده که گفت بارالله من صدا بزنم، اذان بدم، اذان حجه، این اذان نماز نیست، اذان حجه، اذان حجم داریم. و اذن فی الناس، برو در بین مردم ندا بده. ندای چی؟ ندا بالحج، که بیان حج بکنن. و حج هم در اصل یعنی زیارت و در اصطلاح شرعی هم به مجموعه اعمالی گفته میشه که حجاج بیت الله الحرام آن را انجام میدهن. گفته شده حالا در آثار آمده که پیامبر ابراهیم گفت بارالله من مگه صدام تا کجا میرسه؟ در یک دره هستم، یعنی جای کعبه یک دره بود، بعدها اینقدر این کوها تراشیده شده که الان ما نمیبینیم، متوجه نمیشه، مثل همین دره هایی که در کوهای خودمون محله بالا وجود داره. فرض بکنیم مثلا در یکی از این دره ها شما یک چیزی بسازی، حالا بری صدا بزنی، صدا تا کجا میره؟ مثلا اگه خودت بشنوی دو سه نفر دیگه که اگر حالا خیلی خیلی صدا قوی باشه. گفته شده حالا در این آثار که تو ندا بزن، رساندنش با ما کاریت نباشه. مانند اون آیه‌ای که در سوره انفال آمده که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى، ای پیامبر وقتی که تو دست کردی در جنگ بدر، یک مشت ماسه برداشتی و پرت کردی طرف صورت لشکر کفر و هیچ کافری باقی نماند مگر اینکه دانه از این شن در چشم او یا در حلق او فرو رفت و او را آزار داد و اذیت کرد، ای پیامبر تو فقط پرت کردی اما رساندن آن با تو نبود. ولکن الله رمى، الله عز و جل آن را رساند. مانند همین، ای پیامبر تو ندا بده دیگه، کاریت نباشه، ما رساندن این ندا با ما، غصه اون رو نخور. یأتوک رجالا، کلمه رجال در اینجا نیم با پاهای پیاده، رجال جمع رجل نیست که به معنی مردها باشد، رجال یعنی علل ارجل، بر روی پاها مردم پیاده میان. و علا کل دامر، و همچنین سوار بر هر شتری که به علت پیمودن مسافتهای طولانی برای رسیدن به مکه لاغر شده. دامر یعنی لاغر، گوشتش و چربیش از دست داده چون طی مسافت طولانی کرده تا رسیده. یأتین من کل فج عمیق. این شترها یأتین در اینجا برمیگره به ضامر، و ضامر هم صفت شتر است در اینجا. اینها به صورت جمع، برای همین فعلش هم جمع مؤنث اومده، یأتین من کل فج عمیق. کلمه فج به راه گفته می شود، در اصل شکاف، شکافی که عمیق است، یعنی راه‌های بسیار دور و طولانی. شما از این ور می‌خواید نگاه بکنید تهش رو نمی‌بینید. و خب همین اقتضا می‌کنه که شتر بعد از پیمودن این همه راه طولانی لاغر بشه و گوشت و چربی خود را از دست بدهد. منظور اینه که ببین ندای تو ای پیامبر ابراهیم به کجا خواهد رسید، که مردم از کجا لبیک میگوین و میان. شاید در ذهن پیامبر ابراهیم وقتی که این جملات بهش گفته شد، شاید میگم والله اعلم، شاید مثلا حالا مسافت 100 کیلومتر، 50 کیلومتر، 200 کیلومتر، شاید تا این اندازه بود. شاید نمیدانست که الان اگر ببینن مثلا مردم برای حج از کجاها میان، 17 ساعت در هواپیما، 10 ساعت پرواز در هواپیما، چند هزار کیلومتر میشه. همه اینها دارن لبیک میگن، همون ندایی که پیامبر ابراهیم زد، همون ندا را دارن لبیک میگن. ممکن یکی سوال بکنه بگه که خب ما که این ندا را نشنیدیم. درسته تو یادت نیست نشنیدی، ولی الله عز و جل در ذهن تو و در سرشت تو این را قرار داده. مانند اون آیه که در سوره اعراف میگه و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا. میگه ما از تمام ذریه آدم عهد گرفتیم و خودشون رو گواه خودشون قرار دادیم. و اشهدهم على انفسهم الست بربکم، مگر من پروردگار بر حق شما نیستم؟ قالوا بلا شهدنا. الان یکی بیاد بگه من تو یادم نیست، خب مثل همین ندای پیامبر ابراهیم که هیچ کس یادش نیست ولی دارن لبیک میگن. این لبیک ناشی از یک ندای ایمانی است که در درون هر انسان مؤمنی باقی مانده. مسائل ایمانی همین، حالا روز 5 بار ما داریم دعوت الهی را لبیک میگیم. بر چه اساس است؟ چه چیزی ما را میکشاند به انجام دادن این کار؟ ممکنه اصلا یک لحظه بشینی فکر بکنی میگی من نمیدونم چرا دارم این کار را انجام میدم. یک دعوت ایمانی است که تو را میکشاند، تو را جذب میکند، در درون تو وجود دارد، تو را میکشاند که این کار را انجام بدی. اینها حالتهای ایمانی است، دعوتهای ایمانی است که پروردگار متعال در دل هر انسان مؤمنی قرار میدهد. به هر حال از آن زمان که پیامبر ابراهیم علیه السلام این خانه را بنا کرد، حالا قبل از اون که ما نمیدانیم چی بوده، کیا رفتن حج کردن، طواف را انجام دادن، ولی آن چیزی که علممون بهش میرسه از زمان پیامبر ابراهیم علیه السلام دور این خانه دارن مردم طواف میکنن تا الان. چند ساله؟ و هر سالم بر تعداد افرادی که میرن آنجا افزوده میشن. الان کار به جای رسیده که مردم تو نوبتن، 20 سال، 25 سال، 30 سال تو صف ایستادن که نوبتشون بشه. اینا همه لبیکی است در مقابل دعوت پیامبر ابراهیم علیه السلام به این ندا. لیشهدوا منافع لهم، مردم از این راه‌های دور میان که چیکار بکنن. دو تا فایده داره سفر حج، هم سفر دنیوی است، منفعت تجارت، اشکالی نداره. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. در سیاق آیات حج در سوره بقره آمده که هیچ اشکالی نداره که شما در سفر حج تجارت بکنید، کالاهایی را اهل یمن بیارن، کالاهایی را اهل شام بیارن، کالاهایی از جاهای دیگر بیاد. الان تجارتی که در حج می شود خیلی سنگینه. تصور این را بکنید شما، کشورهای دنیا تمام سعی و تلاش خود را می کنند، هزینه های سنگین انجام می دهند که مثلا سالی 1 میلیون توریست داشته باشند، که میگن درآمدش خوبه، هتل‌ها کار میکنه، هواپیما کار میکنه، فرودگاه کار میکنه، مغازه‌دارا کار میکنن، صادرات و واردات میشه، کلی منفعت حاصل میشه. در مکه ما سالانه 2 میلیون حاجی قانونی داریم، فقط 2 میلیون سالانه. به غیر از آن معتمرینی که طی 10 ماه دیگر دارن میرن به مکه. در خود رمضان تعداد معتمرین در 10 شب آخر به 4 میلیون نفر میرسن، بدونی که دولت عربستان بخواد تبلیغ بکنه برای این کار، بخواد خرج بکنه براش، بخواد نمیدونم جکوزی درست بکنه، استخر درست بکنه، نمیدونم باغ و پارک و این مسائل درست بکنه، مردم رو بچرخونه و بگردونه. نه، اتفاقا نه، سفر سختی است، مشقته، هوا آلوده میشه، مردم مریض میشن، خستگی داره، بعد داری تو چادر بخوابی، سرما، گرما، گرفتاری. ولی بازم سالانه آماری که برای حج و عمره به مکه و مدینه میرن در جهان بی نظیره. هیچ دولتی نمیتواند با دولت عربستان در این مسئله رقابت کند. قشنگ آمار به 10 میلیون نفر در سال میرسد. این در حالی است که بقیه دولت ها اگر آمار توریستی آنها به 1 میلیون رسید اعلام میکنند که ما موفق شدیم. اینا میشه منافع دنیوی در سفر حج و هیچ موردی نداره، هیچ اشکالی در آن نیست. لیشهدوا منافع لهم، تا شاهد منافع خودشون باشه. حالا گذشته از این که آن گوشتایی که اونجا در بین مردم تقسیم میشه، منفعت خوراکی، صدقات و خیرات و این همه خیر و برکت وارد مکه میشود. مکه ای که پیامبر ابراهیم وقتی که آمد گفت بار الله، این غیر زیزر اصلا قابل زراعت نیست، اینجا خاکش قابل زراعت نیست، چگونه من خانوادم اینجا مستقر بکنم؟ دیگه دعا کرد، گفت ورزق اهله من الثمرات، بار الله از ثمرات وارد این شهر کن و اهل این شهر روزی داشته باشن، وگرنه خود شهر هیچ تولیدی نداره. در مکه تولید نیست، هیچی نمیتونی بکاری، نه خاک خوبی داره، نه هم آب درستی داره که بخوای آبیاری بکنی. خلاصه کلام این برکاتی است که الله عزوجل قرار داده در این شهر. و در کنار آن چی؟ و یذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الانعام، و بیان الله متعال در آنجا یاد کنند. الله متعال در همه جا میشه یاد کرد، ولی او میخواهد، یعنی الله عزوجل میخواهد که در ایام معلومات، ایام حج که از 8 ذوالحجه شروع میشه، 9 میرن به عرفات، 10 برمیگردن به منا و 11، 12، 13 در منا باقی میمونن. این چند روزی که در آنجا هستن میشه ایام معلومات، معلوم و مشخصه. در این ایام بیان الله متعال را در همان جا یاد کنن. پروردگار متعال میخواهد که آنجا او را یاد کنی به صورت ویژه، به صورت خصوصی. در مقابل چه نعمتی؟ الا ما رزقهم من بهیمت الانعام، در مقابل آن چیزهایی که از حیوانات، حیوانات خوراکی، بهیمت الانعام شامل شتر، گاو و گوسفند میشه، فقط شامل این ستا میشه. بیان این رزق و روزی هایی که پروردگار به آنها داده شکرگزارش باشن. یعنی تو را فرا خوانده که بروی آنجا شکر بکنی و بر بگردی. فکلوا منها، از این حیوانات بخورید، و اطعم البائس الفقیر، و به انسانهایی که بائس از کلمه بؤس گرفته شده و بؤس یعنی فقر شدید، اخذناهم بالبأساء والضراء، بأساء یعنی فقر، و فقیر هم که آمده یعنی در کنار همدیگه دو کلمه قرار گرفته، یعنی کسانی که دچار فقر شدید هستن، به آنها بدید. آنها قدرت خریدن گوشت ندارند. الان هم وضعیت همینطوره، خیلی قدرت خرید گوشت ندارند و دوست دارن که از این نعمت الهی بهره مند باشن. هر کسی که توانایی دارد هم خودش بخوره هم به مستمندان بده. ثم یقضوا تفثهم، بعد از این که مناسک حج تمام شد تفث، کلمه تفث در اینجا یعنی آن حالت هایی که بر انسان در حالت احرام ایجاد میشه، ناخونا بلند میشه، موهای سر بلند میشه، خصوصا در زمان گذشته که احرام آنها ممکنه 2 ماه 3 ماه طول میکشید. حاجی مثلا میومد از اول شوال لبه که به حج میگفت، حجش یا قران بود یا افراد بود، تا 10 ذی الحجه در احرام باقی میماند. حق کوتاه کردن ناخن و موی سر را نداشت، طول میکشید خیلی زیاد. خب بیان اینها را قضا بکنن، یعنی اینها را برطرف بکنن، ناخنها را کوتاه بکنن، موها را کوتاه بکنن. والیوف و نذورهم، و آن نذرهایی که با خود آورده اند به مکه، یعنی حیوانات، هدیه به کعبه، شترها و گوسفندها را، به این نذرها وفا بکنن، عمل بکنن. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، و طواف این خانه عتیق، حالا گفته شده عتیق هم به معنی قدیم تفسیر شده، یعنی خیلی تاریخش قدیمیه، و هم عتیق یه معنی آزاد، چون اصل عتیق از عتق و عتق یعنی آزادی، یعنی آزاد است از اینکه در آن شرکی صورت بگیرد یا اینکه جبارین بر آن سیطره و سلطه پیدا بکنن، آزاد از هر گونه بی احترامی. همان کنه الله عزوجل اصحاب فیل را نابود کرد وقتی که میخواستن بیان این خانه را خراب بکنن. به هر حال به همه اینها تفسیر شده کلمه عتیق. میگیم فلان چیز عتیقه هست، خودمونم میگیم عتیقه یعنی خیلی قدیمیه. این کارها را انجام بدن به عنوان مناسک حج، و منظور از طوافی که در این آیه آمده طواف افاضه هست که در روز 10 ذی الحجه بعد از رمی جمرات و قربانی کردن و تراشیدن سر، دیگه آخرین کاری که حاجی انجام میده میره طواف میکنه، از منا وارد مکه میشه و به این شکل از احرامش خارج میشه. مناسک حج هست که انجام میدهد. خب آیه در همین معنا ادامه دارد که ان شاء الله تعالی در جلسات بعد به تفسیر و بررسی آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.